نوار شماره 889 اچ قسمت 8 کتاب آتش بدون دود جلد 7 هر سرانجام سرآغازی است. نویسنده نادر ابراهیمی.
آتابای بعد از صدور حکم اعدام آلنی و قبل از اینکه شاه به تیمسار نصیری بگوید که آلنی را از روبرو میخواهد، اما گفته بود که آلنی با هیچ مقامی دیدار نکند، دوبار تلاش کرده بود که آلنی را ببیند. بار اول سرهنگ مولوی با نهایت ادب و فروتنی راهش را بسته بود و گفته بود جناب آتابای فعلا به مصلحت نیست که شما با او دیدار کنید. فعلا؟ شما فردا صبح زود دور اعدام میکنید. فعلا دیگر یعنی چه؟ ما کسی را اعدام نمیکنیم قربان. دادستانی ارتش طبق قانون و بر اساس حکم دادگاه این کار رو میکنه. چه فرقی میکنه سرهنگ؟ چه فرقی میکنه؟ اعلی حضرت از بنده خواستن خیلی جدی که آلنی را به ملاقات با ایشان راضی کنم. دیگر فردا عصر که نمیتونم این کار را بکنم. آقا صحیح میفرمایید جناب آتابایی، اما بنده در مقام یک مأمور موظفم دستورهای مافوقم را اجرا کنم، نه دستورهای دوستان بزرگوارم را. بسیار خوب، میروم نزد مافوقتان، اما یادتان باشد. آتابایی رفت سر وقت تیمسار نصیری و مسئله را با او در میان گذاشت. نصیری که همیشه کند و کودن به نظر می رسید و به همین دلیل هم مورد علاقه خاص امریکایی ها بود، گفت اعلیحضرت فرمودند که فعلا هیچ کس با این آقا ملاقات نکند، اما شانشان میل دارند با این آدم حرف بزنند و به من دستور دادند که مقدمات این ملاقات را فراهم کنم. من باید اولا آقا اویلر را موظف به این دیدار کنم، ثانیا راه رسم سخن گفتن با اعلیحضرت را به او بیاموزم. میترسم که اعلیحضرت را ناراحت کند. بله همینطور است، اما اطاعت امره اعلیحضرت مقدم بر همه امور است. شما میتوانید دستوری، دستخطی، چیزی از اعلیحضرت بیاورید، ما هم روی چشممان اطاعت امر میکنیم. فقط 5 دقیقه، خواهش میکنم تیمسار. ممکن نیست جناب آتابایی، مخفیانه که مطلقا ممکن نیست. اگر بعدا هم به عرض شاهنشاه برسانیم که میدانید پوست از کله همه ما میکند. باشد، یک روز به من احتیاج پیدا می کنید. درست از جناب آتابای، اما در آن روز هم چشم به کرم و بخشش شاهانه بدوزیم، بهتر از آن است که با تناب پوسیده اطرافیان اعلیحضرت به ته چاه برهویم. که بالاخره تناب ما هم پوسیده است. بله، هیچ کس نمی داند که چرا آتابای ترکمن تا آن حد مصر بوده چند کلمه با آلنی حرف بزند. هیچ کس نمی داند. آیا ممکن نبود که این دیدار مسیر زندگی آلنی را عوض کند؟ هیچ کس نمی داند. آیا ممکن نبود که میان آتابای و آلنی پیمانی بسته شود؟ هیچ کس نمی داند. آیا آتابای همیشه از زیستن در دربار و به گفته خودش نان خیانت خوردن راضی بود؟ هیچ کس نمی داند. و دیدار میان آلنی و آتابای ممکن نشد. سرهنگ مولوی اما در راه اجرای دستور شاه موفقیت عظیم به دست آورد. مولوی به دیدن آلنی رفت و از تمایل شگفت‌انگیز شاه برای دیدن آلنی سخن گفت و گفت به سادگی که اگر آلنی این ملاقات را رد کند چه مصیبتی پیش خواهد آمد. پسرم به حرفهایم گوش بده، کمی صبر کن، تأمل کن، تفکر کن، بعد جواب بده. شاه میخواهد که تو را ببینه و با تو گفتگو کنه. نمیدونم چرا، اما این دیدار برای شاه بسیار اهمیت داره، همونقدر که برای تو بی اهمیته. تو از این ملاقات هیچ زیانی نمیبینی، به این دلیل مسلم که تو اهل آشتی و سازش و تسلیم نیستی که از وسوسه کنار آمدن با شاه بترسی. بله، تو مردی نیستی که کسی بتونه متزلزلت کنه و به راه نادرست بکشاندت. بله، اما ملاقات نکردن با شاه از آن رو مصیبت باره که شاه مردی فوق‌العاده لجباز و یک دنده است و طبیعتاً بیرحم. صد بار گفته که اگر این آقایلر به دیدن من نیاد و با من حرف نزنه، در صحرا چنان قتل عامی راه می‌اندازم که ترکمنها خوابش را هم ندیده باشند. تمام خیشان و دوستان و مردم روستای آقویلر را میکشم، آتش میزنم، ویران میکنم، پوست میکنم، چنان بلایی بر سر ترکمنها میآورم که در داستانها بنویسند. و تو میدونی که از این مرد اینطور کارها برمیاد و برآمده. تو در واقع روغن ریخته را وقف امامزاده میکنی، تو یک محکوم به اعدامی، بنابراین چیزی رو نزد شاه میبری که نداری. اما روزگار رو چه دیدی؟ چه بسا ضمن گفتگو پی به عظمت اندیشه های تو ببره، قدرت تفکر تو، خیر اندیشی تو، مفید بودن زندگی تو و سیاست دونی تو رو حس کنه، مغلوب بشه و یک درجه تخفیف در مجازات تو قائل بشه. بله، مبارز زنده رو عشق است، مرده تو هیچ خاصیتی برای هیچ کس نداره. تو امروز به قدر کافی اعتبار قهرمانی پیدا کرده ای. مرگ تو رو قهرمانتر از آنچه هستی نمی کنه، اما زندگیت هنوز هم میتونه در پرورش نسل تازی انقلابی مفید باشه. بله، آلنیم دیگر به مولوی میدان پرگویی نداد. قبول، برو پیکارت، قبول. پس به خواهش دوم هم توجه کن، با شاه بی ادبانه حرف نزن، گردن کلفتی نکن، به اون دشنام نده، تحریکش نکن، بجنگ اما مؤدبانه، رد کن اما نه با توهین، چون عصبانی کردن شاه مثل ملاقات نکردن با اونه، فایده ای به حال هیچ کس نداره. متوجه باش پسرامو که تو نمیتونی اون رو به راهی که راست میپنداری هدایت کنی، فقط میتونی از یک فاجعه جلوگیری کنی. بله، شاه در تالار کار خود قدم میزد. به او خبر داده بودند که آلنی در راه است. آلنی چند لحظه در ذهن خود مشغول به این دیدار شد، اما به سرعت رها کرد و به خود بازگشت. شکل شمایل او مسئله من نیست، شکل شمایل و ادا و اطفرهای هیچ سلطان و مستبدی مسئله من نیست، هرگز به صورت اون نگاه نمی کنم به هیچ وجه. شاه قدم میزد. شاه وقتی کنار میز خاتم خود که ته تالار بود میرسید، از چشم کسی که جلوی در بود بسیار کوچک به نظر میرسید. شاه به صدها سوال میاندیشید. شاه نمیدانست از کجا باید آغاز کند. شاه نمیدانست چرا این همه اصرار و آرزو داشته که آلنی اوجای چوپان را ببیند و با او حرف بزند. شاه قدری خجل بود و احساس ضعف میکرد. آلنی را پشت در بسته تالار کار شاه نگاه داشتند. فرسیو که از مذاکرات مولوی با آلنی خبر داشت، در باغ و پای پله ها با همون لحن نیشدار و آن زهرخند خاص خود گفته بود اعلیحضرت را با آن زبان معیوب بر سر خشم نیار. میفهمی؟ خشم اعلیحضرت تنها بر سر تو خراب نمیشه، فکر زنها و بچه های ترکمن را بکن که الان راحت و آسوده خوابیدن. تو آدم کش حرفه‌ای بساط آسودگیشون رو فراهم کرده ای؟ تو آدم کش حرفه‌ای مطمئن هستی که ترکمنها الان راحت و آسوده خوابیدن؟ خوشحالم که فردا دیگه زنده نیستی تا بتونی این دهن ببندر دهنتا تا نزدم دندونتا خرد کنم لجن. آلنی آماده زدن بود. فرسیو وارد اتاق شاه شد، بیرون آمد و به آلنی گفت بری تو. آلنی وارد تالار شد. آتابای آرزو داشت به هنگام دیدار آلنی و جای چوپان با شاه حضور داشته باشد. آرزو داشت ببیند این یاغی شرور، این آدم کش حرفه، این عاشق وطن، این پزشک آواره، این شیفته مولا چگونه میستد، چگونه سخن میگوید و چگونه نگاه میکند. آن هم نه به هر مردی، نه به هر شاهی، به بی‌رحم ترین مرد جهان، آخرین سلطان ستمگر تاریخ. آلنی وارد شد بی سلام و یاد مارال را در ذهن خیش زنده کرد و یاد آیناز را با آن همه اسلحه و تایماز را و آرتای کم سن سال به راه مبارزی خشن انقلابی افتاده را. تایماز، هر کجا که زندگی میکنی زندگی کن، هر جا میخواهی بروی برو، من راه نشانت نمیدم و راحت را نمیبندم. من اونطور زندگی میکنم که خود آن زندگی راه باشد، اما مسئله ای دارم، ترکمن بدون اسب ترکمن نمیشود. هر جا که هستی و میروی گهگاه سری به صحرا بزن، سری به آن غروب‌های خونین، آن آلاچیق‌ها که سرخ سرخ در ته آسمان فرو می‌روند، آن نسیم که عطر تاریخ ترکمن دارد، سری به گرسنگی انسان ترکمن بزن و بی زمین مندگیش و آوارگیش و به بردگی افتادنش، و آنجا اسبی بخواه و آنجا بر اسبی سوار شو و آنجا اسبی را به تاختن بادار و تا خط افق بران، تا آن سوی خط افق، تا بی نهایت خدا. شاه مدت ها بود خیره به آن نگاه میکرد. شاه منتظر سلام نبود، منتظر اظهار ادب و تواضع نبود. آلنی اگر ادب میکرد و سلام و تواضع، دیگر آلنی نبود و شاه دیگر رغبت دیدارش را نداشت. شاه فقط میخواست بداند که آلنی به کجا نگاه میکند، به کدام پرده نقاشی، به کدام دیوار، به کدام شی. شاه میدید که نگاه آلنی به سفر رفته است، اما نمیدانست به کدام سفر. شاه به خود گفت این بخش عارف اوست، بخش سیاستمدارش، اما حرفهای مبتذلی خواهد زد. در سیاست کلمات همه سایده شدند. شاه خود می دانست که شخصا بسیاری از کلمات را در سیاست به لجن کشیده: آزادی، عدالت، تمدن، فرهنگ، ایران، رفاه، خوشبختی، پیشرفت. شاه و ملکه بارها و بارها به نویسندگان نطقهایشان گفته بودند نمی شود حرفهای تازهی بنویسید، نمی شود چیزی بنویسید که توجه مردم را جلب کند، مردم اصلا برانگیخته نمی شوند، تکان نمی خورند، حتی انگار که نمی شنوند. ملکه به خصوص همیشه از این نطقها که به دستش می دادند در عذاب بود. گاهی اوقات آنها را کنار می گذاشت و حرف می زد، اما بعد میدید برای آنکه بتوانیم حرفی بزنیم که اثر کند، باید حرفی وجود داشته باشد، باید خبری باشد تا بشود مصرفش کرد. باد را نمیشود شیرین کرد. ملکی سیه روزگار ترین ملت جهان چه حرفی برای گفتن دارد؟ آن شب ملکه هم دلش میخواست آلنی را ببیند و کلمات او را بشنود. این که می گفتن آلنی به ندرت به شور می آمد، اما وقتی می آمد در مخاطبان خود شوری تا حد جنون می آفرید، برای ملکه جذابیتی انکار نکردنی داشت. آن شب شاید ملکه هم در نقطه نشسته بود و آلنی را می دید، یا لااقل صدای او را می شنید. شاه سرانجام شروع کرد: می تونید بنشینید؟ هنوز ایستاده راحتم آقا. من سالهای زیادی دارم و اونها را منظم و مرتب نکردم. هرچه به فکرم رسید میپرسم، شما جواب بدهید. فردا قبل از طلوع اعدامتان میکنند. من پذیرفتم که اعدامتان کنند. نمیخواهید زنده بمانید؟ در این باره فکر نکردم آقا، اما در مجموع مرگ را دوست دارم. بسیار خوب، شما آیا در واقعی سوء قصد به من در 21 فروردین 44 دست نداشتید؟ خیر آقا، من آقای مهندس احمد منصوری تهرانی و دوستانش را به هیچ وجه نمی شناختم و تا پیش از آن واقعه با آنها برخوردی نکرده بودم، اما میگویند که شما با همه گروه های تندروی ضد سلطنت در ارتباط بوده اید. این حرف تا حدودی درست است، اما گروه آقایان مهندس منصوری نیکخواه به اعتقاد من ابدا گروه تندروی نبود، بلکه یک گروه خیال پرداز بود که هنوز مطلقا وارد هیچ اقدام عملی نشده بود. افراد این سازمان علی الاصول آنطور که من فهمیدم، بیش از اون که اهل مبارزه مسلحانه باشند، اهل بحث و تحلیل بودند. تنها تندروی منتسب به این گروه آقای شمس‌آبادی بود که هیچ نسبت و رابطه‌ای با این گروه نداشت. تصادف بحث آنها را به هم جفت کرد. من مطمئن هستم که اگر گروه آقایان منصوری، نیکخواه، پورکاشانی به وجود نمی آمد هم شمس‌آبادی آن قدم سرشار از خشم و نفرت را بر می داشت. مرحوم شمس‌آبادی در واقع صدای مردم کوچه و بازار بود، نه صدای جامعه گرایان روشن فکر تمیز وابسته به طبقه مرفه یا نیمه مرفه جامعه. مرحوم شمس‌آبادی آنچنان سرشار از نفرت مردمی بود که احتیاج به گروه یا فرد پیشگام هم نداشت. بسیار خوب، درباره قتل مرحوم حسن علی منصور چطور؟ شما و افراد این گروه هم همکاری نداشتید؟ گروه حضرت نایب صوفی گهگاه از من اسلحه دریافت میکرد. افراد این گروه همیشه خواهان سلاحی بودند که از راه حلال و درست به دست آمده باشد و بیگانه این سلاح ها را با مقاصد معینی در ایران توزیع نکرده باشد. از این گونه سلاح ها دوستان من به اندازه کافی در اختیار داشتند. از کجا آورده بودند؟ از پادگان مشهد. افراد گروه حضرت آمان جان آبایی در واقع در طول چند سال انبار مهمات پادگان مشهد را مصادره کرده بودند. آبایی ها هنوز هم تا گردن در آن سلاح ها فرو رفتند و به همین دلیل است که غلبه بر ملا قلیچ بلغای که جانشین حضرت آمان جان آبایی است تا این حد مشکل شده است. از راه هوا به راحتی میتوان آنها را له کرد. جنگر را بله، اما آبایی ها را خیر. آنها در زیر زمین و در غارها زندگی میکنند. یک دنیا بمب هم با آنها صدمه ای نمیزند. من امشب میخواهم که شما را همچون یکی از مشاوران خوب خود بدونم و از آن مشاورانی که دروغ نمیگویند و سرم را شیر نمیمالند سوالهایی دارم که دوست دارم جواب آنها را بسیار سریع از زبان شما بشنوم. ظاهرا باید جرأت کافی برای گفتن با آنها را داشته باشید. بله، به احتمال زیاد. شما میگویید که من در حق این مردم جز ظلم نکردم، درست است؟ بله. این مردم در حق من جز ظلم چه کردن؟ آیا هرگز یک لحظه به من احترام گذاشتن؟ مرا تقدیر و تشویق کردن؟ کارهای خوب و درستم و مورد ستایش قرار دادن؟ حساب مرا که شاهشون هستم از حساب دیگران جدا کردن؟ این مردم آیا هرگز یک لبخند پرمحبت تحویل من دادن؟ یک لحظه شده که قلبشان با من باشد؟ آیا یک بار واقعا بدون ترس و تهدید برای من کف زدن؟ از دیدنم اشک شوق ریختن؟ آیا هرگز حتی برای یک لحظه صادقانه مرا دوست داشتن؟ بگویید ببینم سریع که این مردم در حق من، خود من و نه پدرم جز ظلم چه کردن؟ کاش میپرسیدید که این مردم جز نفرت نسبت به من چه داشتن؟ چرا که ظلم کلمه به جایی نیست. آنها فقط متنفر بودند. نفرتشان را هم از راه‌های مختلف ابراز کردند. توسعه دادند، تبلیغ کردند، تثبیت کردند، تحمیل کردند و یک لحظه حتی یک لحظه هم آن را از یاد نبردند. این درسته. آنها هرگز نسبت به شما محبتی نداشتند. آنها نسبت به شما بی‌طرف نبودند. هر دم که فرصتی پیدا کردند، شوریدند و هر دم که فرصت داشته باشند هم میشورند. و من به اعتقاد شما باز هم باید با چنین مردمی مدارا کنم، اونها را شکنجه ندهم و اعدام نکنم. من باید چنین مردمی را سیر کنم، بپوشونم، مسکن بدم، کار بدهم، خوشبخت کنم. نه، نباید، قطعا نباید. هیچ کس از شما توقع نیک بودن و نیکی کردن رو نداره، هرگز هم نداشته. این حرف های مربوط به خواسته های مردم را روزنامه ها میزنند و روزنامه ها را نوکران شما اداره میکنند و نوکران شما دروغ بافان بسیار وقیحی هستند. تخیل میکنند که با چاپ اینطور خبرها که مردم خانه میخواهند و لباس میخواهند، روزنامه میخواهند، نان میخواهند و ارزانی میخواهند، میوه میخواهند، وسایل ورزشی میخواهند، آزادی میخواهند و عدالت میخواهند، میتوانند به ماندن شما یعنی ماندن خودشان کمکی بکنند. حالان که نه، مردم واقعی فقط نابودی شما را میخواهند.
آن چیزها را که برشمردم ممکن است که ملت بخواهد، که قطعا هم به هنگام خواهد خواست، اما از شما، شخص شما نمیخواهد. به همین دلیل هم ملت با شما تحت هیچ شرایطی مصالحه نخواهد کرد. این و آن را میخواهم، این و آنم کم است، این و آنم گران است، این را بدهید تا آن طور شوم، آن را بدهید تا این طور بشوم، تماما حرف افراد است نه حرف ملت ها. افراد تن به مصالحه میدهند اما ملت ها نه. افراد در مقابل رشوه و باج تسلیم میشوند اما ملت ها نه. افراد خود را ارزان یا گران میفروشند اما ملت ها نه. افراد ممکن است که به هر قیمتی، حتی به قیمت فروختن شرف، نان بخواهند و آب و برق و خانه و روزنامه و محبت و کار، اما ملت ها نه. افراد فریب ثروت و مقام و به حضور رسیدن و دست بوسیدن و مورد مرحمت قرار گرفتن را میخورند اما ملت ها نه. افراد با سلاطین و حکام خیانتکار خود کنار می آیند و به نوکری آنها افتخار می کنند اما ملت ها نه. افراد تن به فحشا و تباهی روح و خودفروشی و وطن فروشی و دین فروشی می دن اما ملت ها نه. شما مطمئن باشید، امشب و همیشه ملت قبل از هر چیز حکومتی می خواهد که شرافت انسانیش لکه‌دار نشده باشد، حکومتی که به اجانب دل نسپرده باشد، حکومتی که عطر طهارت از ره گذارش به مشام جان برسد، حکومتی که پیشینه هزاران هزار سوء استفاده، دروغ، ریا، کلاهبرداری، خیانت، دزدی، تقلب، جنایت، وابستگی، بی‌عدالتی و شکنجه‌گری نداشته باشد. شما همان روز که دستتان بی هیچ دلیلی به خون نخستین بیگناه آلوده شد، دستتان به خون آخرین بیگناه تاریخ نیز آلوده شده بود. شما همان روز که نخستین قدم را در راه له کردن شخصیت یکی از بزرگترین ملت‌های جهان برداشتید، آخرین قدم را هم در راه له کردن شخصیت این ملت برداشته بودید. پیمان خیانت پیمانی است که آغاز انجامش یکیست آقا، ابتدا و انتها ندارد. نمی شود اولین قدم را در راه ظلم برداشت و به ظالم مطلق تبدیل نشد، و نمی شود ظالم بود و محبوب مردم و ملت بود. نمی شود شقی بود و صدای کف زدنهای محبانه مردم را شنید. نمی شود با چشمانی سرشار از بیزاری به مردم برهنه بیمار نگاه کرد و انتظار داشت که در چشمان آنها نور محبتی بدرخشد. هیچ سلطانی، هیچ فرمانروایی، هیچ رئیس جمهور و نخست وزیری وقتی در اعماق قلب و روحش، در دستها، چشمها و پاهایش شوق و نیروی خدمت به مردم را ندارد، ممکن نیست، نیست، نیست که مورد احترام مردم و ملت قرار بگیرد. با تهدید و تقلب چرا، اما واقعا هرگز. من صدای تاریخم آقا، بشنوید و باور کنید. دیر یا زود کسی از راه خواهد رسید که به شما نشان خواهد داد چگونه باید بود تا غرق در محبت مردم شد، تا فرو رفت در اعماق عشق مردم و یکی شد با مردم و ابو سعید شد، مولوی شد، حلاج شد. دیگر گذشته است که سیاستمداران فقط سیاستمدار باشند. جهان ما سیاستمدارانی می‌خواهد که عاشق باشند، که طاهر باشند، که دردمند باشند، که عارف باشند، که خالص باشند. بله، دیگر هیچ کس از شما توقع تغییر یافتن و اصلاح شدن هم ندارد. جبر زمانه شما را با خود خواهد برد و این جبر زمانه است که نخواهد گذاشت شما حتی هر لحظه به خوبی لحظه پیش خود باشید. جبر زمانه شما را فرو می برد، خراب می کند، خرابتر از اون چه که هستید آقا. این فقط مارکس یا لنین نیستند که از این جبر سخن گفتند. خدای مسلمان هم به مسلمان خیش صدها سال پیش گفته است که گناهکاران نپندارند که با آنها فرصت می دهیم تا توبه کنند، فرصت می دهیم که گناهانشان بیش و بیشتر شود. خداوندان عقل و حکمت و هنر همین را می دانستند و می دانند و گفتند و می گویند آقا. پس رها کنید اندیشی تفاهم و تفاهم متقابل را، بکشید و بسوزید و عذاب بدهید و هیچ کوتاه نیایید که شرط چند لحظه بیشتر ماندن شما بیشتر ستم کردن شماست. شاه با علی نگاه میکرد و به عرقی که از تمامی صورت و حتی گردن او فرو میبارید، آری او با این زبان جوانان را برمیانگیخ، با این روش، با این تأکیدات و این آهنگ کلام. مردی که سالیان سال برای شاه حکایتی شده بود اینک در برابر او ایستاده بود و خطابه زهرآلودش را به پایان رسانده بود، مشتی مجروح و دردمند بر سندانی آهنین. در واقع کلمات آلنی تازه نبودند، جمله ها ساخت و بافت تازه نداشتند، ابداع و اختراعی انجام نگرفته بود، فقط حسی که در کلمات جاری می شد مهم بود، حسی که از درون آلنی می جوشید و در کلمات می ریخت و سر ریز می کرد. صوت پرسوز و شور آلنی مهم بود، نواژگان آلنی، صدای لرزان پرهیبت مؤمنانه خاص آلنی بود که چون روح در تن کلمات دمیده می شد و با آنها حیات و اعتبار می بخشید. شاه هرگز نتوانسته بود یک جمله هم این گونه بگوید. اگر راست باشد که ملکه در اتاق مجاور به گوش نشسته بود، ملکه هم دانست که چگونه باید از جان مایه گذاشت تا به جان مخاطب رسید. شاه به همان وقار مصنوع و آن پیچش خاص گردن گفت: آرام باشید آقا، آرام باشید. اینجا خیلی لازم نیست که نعره بکشید، آهسته هم حرف بزنید، ما میشنویم. صدا مثل پرنده است آقا، در شرایطی به غریزه اوج میگیرد. بله شاید همین طور باشد، لااقل برای شما میتواند این طور باشد. آیا تا به حال شخصا یا در گروه خود به فکر کشتن من افتاده اید؟ یعنی افتاده بودید؟ خیر، در همکوبیدن ستون فقرات یک حکومت لازمش در اختیار داشتن یک ستون فقرات کاملا سالم و محکم است. رهبر یا جانشین یا گروه رهبری مورد اطمینان جامع و شرایط، ما، من و یارانم، فقط از گسترش قدرت شما جلوگیری میکنیم و از اینکه بتوانید آنقدر مسلط شوید که حذفتان غیر ممکن شود. ما گاهی اوقات مجبوریم خائنان حرفه‌ای را که ممکن است قدم‌های خوف‌انگیزی علیه مردم بردارند از سر راه برداریم، و گاه برای آنکه مردم را دلگرم کنیم و کاری کنیم که به مبارزات خود و نتایجش مؤمن بمانند، شکنجگران و بدکاران و بدنامان را به درک بفرستیم. ما تا زمانی که نیروی جانشین نداشته باشیم قصد براندازی نخواهیم کرد. اما شنیدم شما گفته اید رهبری از درون انقلاب می جوشد. هنوز انقلاب آغاز نشده است آقا، ما در عصر مبارزات تن به تن هستیم و در عصر شکل دادن به اندیشه هایی که بتواند در آینده میهن ما را نجات بدهد. شما هرگز در راه مبارزه با حکومت ایران با بیگانگان مماس شده اید؟ منظورم این است که حمایت آنها را درخواست کرده اید؟ میدانم که پاسخ دادن به این سوال چقدر سخت است، اما ما فکر میکنیم که شما استثناءً شامت جواب دادن به این پرسش را دارید. من نه فقط همسویی با اجانب را در هیچ حال نمیپذیرم و باور ندارم، بلکه صریحا معتقدم و بارها گفتم که مبارزاتی را که در خارج از کشور علیه حکومت میشود هم به عنوان مبارزه جدی و شرافتمندانه قبول ندارم. اگر جنگی هست اینجاست، فقط اینجا. اما خود شما و آن خانم سالها در خارج از کشور علیه ما مبارزه میکردید، در واقع نیروهای من را تباه میکردیم، هیچ فایده ای هم نداشت، یک نمایش احمقانه برای گروه احمق. به اعتقاد من کاری کثیف‌تر از فریاد آزادی خواهی کشیدن زیر سایه نظام هایی که آزادی ما را نابود کرده اند وجود ندارد. ضمن این مسائل به من مربوط میشود نه همسرم. شما با مجاهدین و فدایان هم کار کرده اید؟ ابدا ما فقط با گروه های کوچک پراکنده کار میکنیم. من به خصوص اگر رهبری و اهداف گروهی را به دقت نشناسم با آن گروه کار نمیکنم. من میترسم که این دو سازمان زیر سلطه حزب توده باشند، یعنی من غیر مستقیم زیر سلطه بیگانگان. میگویند که شما یک عارف ماده